نیستم هر از عشق آغشته شد به باران عطر یا صبح نفشه گوید آمد بهاران با ظاهر خموشم در سینه می خروشم شاید که عطر یادت باز آورد به هوشم با برگ گل نام تو می نویسم باران شوید رخسار خیس خیسم با برگ گل نام تو می نویسم باران شوید رخسار خیس خیسم
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می‌کنم شنونده شماره 78 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
در وادی علم و معرفت، آنگاه که بخواهی با چراغ حکمت و دانش بلوغ جاده های تکامل را در نوردی، گذارت به این کوچه خواهد افتاد. دانشمندی که روح خدا او را مغز متفکر اسلامی می دانست. من آماده شهادتم. مروری بر زندگی و احوال شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. شهید آیت الله سید محمد باقر صدر در 25 ذی‌قعده سال 1353 قمری در شهر مقدس کاظمین دیده به جهان گشود، در خانواده‌ای که همه اجدادش از عالمان دین بودند. کودکی بیش نبود که پدر جوانش دیده از جهان فروب است. 5 ساله بود که به مدرسه رفت و تا 11 سالگی دوره ابتدایی را به پایان رساند. نبوغ شگفت‌انگیز و استعداد سرشار او حیرت استادان و همکلاسی‌هایش را برانگیخت. اولیای مدرسه در صدد برآمدند که این کودک نابغه را به مدرسه کودکان تیزهوش بفرستند تا با هزینه دولت درس بخواند. محمد باقر به تحصیل علوم دینی علاقه خاصی نشان می‌داد و علاوه بر این مادر و برادر بزرگش مایل نبودند که او با پول دولت وابسته به غرب و دستندرکاران خودباخته آموزش و پرورش عراق درس بخواند. دودایی فقیه و دانشمندش او را به سوی علوم حوزوی راهنمایی کردند. محمد باقر برای خواهرش بنت الهدا درس‌هایی را که یاد گرفته بود تدریس می‌کرد. به این ترتیب بنت الهدا پیش برادرش قرآن، ادبیات، تاریخ، حدیث، فقه و اصول را آموخت. مادرش همیشه با وضو به او شیر می‌داد و هنگام خواباندن او قرآن می‌خواند. شهید صدر در کودکی به بیماری سختی مبتلا شد. مادر پریشان و نگران به حضرت قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف متوسل شد. یک روز بعد در عالم خواب امام را ملاقات کرد که پس از خواندن دعا خطاب به مادر سید محمد باقر فرمود: مطمئن باش که فرزندت خوب می شود و آینده بسیار خوبی در انتظار اوست. دوازده ساله بود که به همراه برادرش سید اسماعیل به نجف اشرف سفر کرد تا در محضر استادان بزرگ حوزه علمیه شهر امامت به تحصیلات عالی مشغول بشود. او در سراسر مدت 17-18 سال تحصیل علاوه بر استفاده از هوش و استعداد و نبوغ فوق‌العاده روزانه حدود 16 ساعت به تحصیل و مطالعه و مباحثه و تحقیق مشغول بود. او نهضت امام خمینی در ایران رو روزنه امیدی برای نجات امت اسلام می دانست و از آغاز نهضت امام در سال 1342 خورشیدی حوادث را دنبال می کرد. همزمان با ورود امام خمینی به حوزه علمیه نجف جنب و جوش و نظرات متفاوتی در میان علما ایجاد شد. سید با اشتیاق تمام در مراسم استقبال از امام شرکت کرد و شاگردان و همفکرانش را نیز به این مراسم دعوت نمود. او در تمام 14 سال اقامت امام در نجف ارتباط نزدیکی با وی داشت و به امام عشق می‌ورزید. دوران مرجعیت سید شهید صدر پس از وفات آیت الله حکیم آغاز شد. رژیم بعث از تحرک‌های ضد استبدادی حزب دعوت اسلامی و دیگر مبارزان مسلمان به هراس افتاد. از این رو با حمله به خانه مجاهدان آنها را دستگیر و زندانی کرد. سید با وجود بیماری و بستری شدن در بیمارستان نجف تحت نظر ماموران سازمان امنیت رژیم بعث قرار داشت و پس از اعتراض مردم و علما سازمان امنیت دست از او برداشت. در سال 1394 قمری 5 تن از شاگردان و مریدان شهید صدر دستگیر و اعدام شدند. این حادثه اثر ناگوار و سنگینی بر روح سید گذاشت. بشنوید روایتی از توجه شهید صدر به دانشجویان و علم و کتاب و تحقیق. آیت الله صدر در حال ورود به حرم به قصد اقامه نماز صبح بود. دو طلبه جوان به وی نزدیک شده اجازه گرفتند تا سوالاتی را مطرح کنند. شهید با خوشرویی عذرخواهی کرد و گفت
وقت نماز دیر میشه و نمیتونم با شما بمونم و به سوالاتتون پاسخ بدم.
روز بعد شهید ساعتی زودتر به حرم مشرف شد و با دیدن آن دو جوان بهشون گفت
امروز زود اومدم تا سوالاتتون رو بشنوم و جواب بدم.
طلبه 11 ساله کتاب مختصری درباره آموزش نماز در 10 صفحه نوشت و با خود فکر کرد که بهترین فردی که میتواند کتابش را تصحیح کند سید صدر است. سید با روی باز از اون استقبال کرد، کتابو گرفت و پس از چند روز تصحیح شده اون رو به همراه حاشیه هایی که براش نوشته بود به اون برگردوند و گفت
اگه پدرت کتابو برات چاپ نکرد اونو بیار تا با هزینه خودم برات چاپ کنم.
شهید آیت الله صدر به گسترش علم و دین و دانش توجه ویژه‌ای داشت. سال 1397 بود که مردم نجف به رسمی قدیمی در روز اربعین حسینی علیه السلام مویه کنان و عزادار با پای پیاده از نجف تا کربلا راه پیمایی کردند. شهید صدر با تمام توان به حمایت از هیئت‌های عزادار برخاست تا مراسم شورانگیز اربعین هرچه با شکوه‌تر برگزار شود. توی اون مراسم ده‌ها هزار نفر به عنوان عزادار حسینی اعتراض خودشون رو علیه سلطه ضد انسانی رژیم بعث عراق اعلام کردند. در این قیام تاریخی آیت الله صدر دستگیر و به سازمان امنیت بغداد منتقل شد. اونجا پس از بازجویی 8 ساعت تحت شکنجه جسمی و روحی قرار گرفت. رژیم بعث به همه دستاندرکاران امور تعلیم و تربیت دستور داده بود که برنامه‌های ضد اسلامی رو در تمام سطوح آموزش اجرا کنند. این سید مبارز در مقام مرجعیت با صدور فتوایی هر گونه همکاری با رژیم رو تحریم کرد. تأثیر فتوای شهید صدر به حدی عمیق بود که یکی از مسئولان حزب چنین اعتراف کرد: فتوای سید محمد باقر همه نقشه های ما رو نقشه براب کرد و هیچ کس جز عده کمی ترسو و بزدل از پذیرفتن عضویت حزب و همکاری با اون استقبال نکرد. برگزاری تفسیر موضوعی قرآن، اون هم بعد از تعطیل کردن درس خارج فقه، یکی دیگه از مبارزات فرهنگی و سیاسی وی بود. اون در تشریح این برنامه گفته بود برای من تدریس و تعلیف و تحقیق صورت حرفه و هدف در زندگی رو نداره، بلکه ادای وظیفه شرعی به هر نحو ممکن برای من از همه چیز مهمتره. در این برهه از تاریخ اسلام من وظیفه خودم میدونم که با تفسیر قرآن افکار مردم مسلمان عراق رو آگاه و آرمانهای انقلابی اسلام رو مطرح بکنم و با بیان مفاهیم شورآفرین، حماسی و اجتماعی قرآن کریم دلها رو برای پیوستن به انقلاب اسلامی ایران آماده کنم. محاصره 9 ماه طول کشید و در این مدت رژیم با فرستادن ماموران خود سعی کردند که او را منصرف کنند. بعد از ظهر گرم و سوزان روز شنبه 19 جمادی‌الاول 1400 قمری، سازمان امنیت نجف اون را دستگیر و به سرعت به بغداد منتقل کرد. شهید صدر میدونست که دیگه بر نخواهد گشت و برای همین وقتی به اون گفتند آماده باشید به بغداد بریم، به آرامی جواب داد:
من خیلی وقته که آماده شهادتم.
فردای اون روز بنت الهدا نیز زینب گونه به اسارت در اومد. در زندان از شهید صدر خواسته شد که فقط چند کلمه ضد امام خمینی و انقلاب اسلامی بنویسه تا آزاد بشه، وگرنه کشته خواهد شد. او مردانه پاسخ داد: من آماده شهادتم و هرگز خواسته های غیر انسانی و ضد دینی شما رو قبول نخواهم کرد و راه من همونی که انتخاب کردم. این پاسخ کافی بود تا رژیم نهایت استیصال خود رو در شکنجه وی و خواهرش به کار بگیره تا اون دو بزرگوار روز سه‌شنبه 23 جمادی‌الاول 1400 قمری زیر شکنجه به مقام شهادت رسیدند. برامون بگید شهید صدر در چه تاریخی به شهادت رسید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نه من پر کنم جایم چون تویی را، نه من پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نماندند،
آغوش مهر بگشا ای راز روزگار.
تا بیکران.
و هر روز بهار از دل زمین متولد می شود، با جوانه نهالی و سرساییدن دانه به سمت خورشید. و اینها همه لطف معبود است، به نام معبود، به نام خدای دانا. و سلام بر شما عزیزان.
از دور می آید به گوش آوای روح افزای صبح، انگار جاری می شدم خسته دریای تو. دستم به دامان تو، چشمم به سوی بیکران، بستم به خیل عاشقی از خاک تا هفت آسمان. بشنو صدای خسته دم، شب گریه هایم را ببین، تنها توی فریاد رست در لحظه های واپسی. در این غریب سال دور، همسوز و همرازم توی، هر جا به پایان میرسم خورشید آغازم توی.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
خوش به حال آدم هایی که دل به بهار سپردن و مثل بهار در پی تغییرند. قرآن کریم توجه همه انسان‌ها را به دو نکته مهم، یعنی توحید و معاد، جلب کرده تا ما سهم خیش را فراتر و بالاتر از موجودات دیگر از فصل بهار بگیریم. در سوره مبارکه روم می‌فرماید و از آسمان آبی پربرکت فرستادیم و به وسیله آن باغ‌ها و دانه‌هایی را که درو می کنند رویاندیم و نخل های بلند قامت که میوه های متراکم دارند، همه اینها به منظور روزی دادن به بندگان است و به وسیله باران زمین مرده را زنده کردیم. آری، زنده شدن مردگان نیز همین گونه است. او زنده را از مرده خارج می کند و مرده را از زنده و زمین را بعد از مرگ حیات می بخشد و به همین شیوه در روز قیامت برانگیخته می شوید. و باز می فرماید به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده می کند. آن کس که زمین را زنده کرد، زنده کننده مردگان در قیامت است و او بر همه چیز تواناست. در سوره حج می فرماید و زمین را در فصل زمستان خشک و مرده می بینی، اما هنگامی که باران را بر او فرو می فرستیم به حرکت در می آید و نمو می کند و انواع گیاهان زیبا را می رویاند. این بدین خاطر است که بدانید خداوند حق است و مردگان را زنده می کند و بر هر چیز تواناست.
اما لحظات ملکوتی اذان ظهر و حضور من در یکی از مساجدی که خانم‌های جوان و نوجوانی که اینجا هستن، حالتون چطوره؟ مرسی ممنون، شما خوبی؟
زنده باشین، شما خوب هستین؟
مرسی ممنون.
سلامت باشید. همیشه برای خوندن نماز جماعت به مسجد میای؟
همیشه هستیم دیگه، در کنار خانوم ها، خانم جعفری و خانم بیناواجی ها که مرسی هستن و مسجد و پایدار نگه میدارن.
خیلی هم عالی. حضور در مسجد برای شما که نوجوان هستین چه حس و حالی داره؟
خیلی خوبه و مثلا مسجد خیلی عالی هستم و همه امکاناتی داره برای استفاده.
من شنیدم که اینجا حالا جدا از برگزاری مراسم های مختلف و همینطور نماز جماعت، کلاس های مختلف هم اینجا برگزار میشه، درسته؟
بله، کلاس های خیاطی، بعد دیگه خطاطی، که خیلی کلاس های دیگه، کلاس قرآن، کلاس تجوید، کامپیوتر، خیلی کلاس های متنوع دیگه برگزار میشه.
به نظر شما مساجد باید چی کار کنن که جوانها بیشتر به سمتشون کشیده بشن، بیشتر حضور داشته باشن؟
مسجد باید خیلی چیزای متنوعی داشته باشه که جوانها بیشتر بیان سمتش. یکی همه باشون خوش اخلاق باشن، کسی بهشون توهین نکنه داخل مسجد، و دیگه مثل همین کلاسایی که خانم‌ها برگزار میکنن، یا ما خانم جعفری مثلا سرود که برگزار میکنن، همه بچه ها دور هم جمع میشیم که به خاطر سرود که خانم جعفری به پا کردن ما کنار دوستان قرار میگیریم.
خیلی حمالی و چقدر ارزشمنده حضور جوانان و نوجوانان در مسجد. ممنونم ازتون، براتون عرض سلامتی دارم.
خدا حافظ.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیکتر تو، از تو به تو نزدیکتر من.
یکی از عواملی که وجود انسان رو توسعه میده، رشد میده، آدم رو تو چشم خدا بزرگ میکنه، عفت و حیا هست که حدیثش رو از امیرالمومنین علیه السلام خوندم. چون عفت و حیا لازمش اینه که آدم بتونه هوس‌های خودش رو، شهوت‌های خودش رو کنترل بکنه، مهار بکنه. این که انسان مهار نفس خودش رو داشته باشه، چشمش، گوشش، زبانش، اعضا و جوارحش، دامنش هرز نباشه و پاک باشه، این از محبوب‌ترین صفات یک مؤمن هست که آدم رو خیلی پیش خدا بزرگ بکنه. تعبیر حضرت امیر علیه السلام این بود که من لم یعت نفسه و شهوتها اصاب رشده. اگر کسی هر چی دلش بخواد رو بهش نده، به نفسش نده، هر چی دلش بخواد، هر چی اشتها داره، هر چی شهوتش هست و مهار بکشه و نگه داره، به رشد خودش رسیده، بزرگ میشه. در روایات ما هست که شیطان در آخر الزمان با تمام قوا حمله میکنه به مؤمنین برای زمین گیر کردنشون، هر چی تیر تو ترکش داره رها میکنه. چون شیطان میدونه وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، وقت ظهور عجلش فرا میرسه، تموم میشه کارش، وقت ظهور کارش تمامه. لذا تمام سعیش اینه که تا قبل از ظهور مؤمنین رو بتونه زمین گیر بکنه، بتونه حتی یک نفر رو اگر شده کاری بکنه که بهشت نره، یک نفر رو اگر شده کاری بکنه که بلغزه و از صراط خارج بشه. حقیقتاً شیطان یک موجوده، یک وجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. لشکرکشی داره تو این عالم، هم از طایفه خودش هم